همکاری ایران با طالبان مسلح در عمله بر شهر فرا، این را قمندان امنی فرا ادعام می کند. جنگ در شهر فرا خاتمه یافته، اما باشنده های محل می گویند این درگیری ها خسارات انگفته مالی در پی داشته است. سلام و عصرتان بخیر. پنج بجه عصر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. جزئیات همین موضوعات، گزارش های دیگر و برنامه های هفتوار رادیو آزادی را تا دقایق بعد با من فرشتن نگاه خواهید شنید. اما پیش از آن سلطان محمد سرور تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش می کند.
نماینده خاص ملل متحد به مناسبت ماه مبارک رمضان خواستار توقف جنگ در افغانستان شده است. بعد از جنگ دیروز وضعیت شهر فرا امروز آرام گزارش شده است. مقامات میگویند ولسوالی خاص ارزگان در محاصره شدید شورشان قرار دارد. جرمنی میگوید الغای توافق اتمی با ایران یک اشتباه خواهد بود و کره شمالی مذاکرات خود با کره جنوبی را به حالت تعلیق درآورد. تفصیل اخبار. نماینده خاص ملل متحد در افغانستان به مناسبت ماه مبارک رمضان خواستار توقف جنگ در کشور شده است. تادا میچی یا ماماتو تمنیات نیک خود را به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان به افغانهای داخل و خارج تقدیم داشته و از تمام گروه های درگیر جنگ میخواهد تا با احترام به مکلفیت های دینی خود جنگ را متوقف سازند. نماینده خاص ملل متحد در پیام خود ابراز امیدواری میکند که ماه رمضان یک فرصت برای نزدیک شدن صلح‌آمیز با همدیگر و ساختن پلها میان تمامی مردم افغانستان فراهم سازد. ستر محکمه افغانستان فردا پنجشنبه را روز اول ماه مبارک رمضان اعلان کرده است. بعد از اینکه شورشان طالب شام دیروز از شهر فرا رانده شدند، وضعیت این شهر امروز آرام گزارش شده و مردم دوباره به کاروبار خود برگشتند.
خود ما دیشب مهاجرتی رفت به دشت کو رفتیم. یه موشک خوردم، رفتم راکت خوردم، دیگان ما خراب شد، خسارت به ما خیرسا. بگو دیگان دیگه ما خراب شد.
طالبان اواخر دوشنبه حمله های گسترده را بر شهر فرا آغاز کردند و با داخل شدن از دو نقطه به داخل شهر با مقاومت نیروهای دولتی روبرو شدند و بعد از رسیدن نیروهای کمکی و حملات هوایی طیارهای آمریکا شهر را ترک گفتند. طرفین ادعا می کنند که تلفات سنگین به جانب مقابل وارد کردند. ولی فرا بصیر سالنگی امروز گفت که بیش از 300 نفر از طالبان و 25 تن از نیروهای دولتی در این جنگ کشته شدند. او گفت که اجساد تقریباً 40 نفر از شورشان در شهر باقی مانده است. خبرنگار رادیو آزادی گزارش می‌دهد که به تأسیسات دولتی و خصوصی در شهر خسارات وارد شده است. مقامات میگویند ولسوالی خاص ارزگان در محاصره شدید شورشان قرار دارد. مهاجمان که این ولسوالی را از 3 روز به این سو زیر حمله گرفتند، آهسته آهسته به سوی تعمیر قماندانی امنیه و قرارگاه اردوی ملی نزدیک میشوند. محمد حنیف حنیفی عضو مشران و جرگه از ارزگان به رادیو آزادی گفت که هنوز فقط تعمیرهای ولسوالی، قماندانی امنیه و قرارگاه اردوی ملی زیر تصرف دولت باقی مانده و مناطق دیگر به دست شورشان طالب است. او میگوید که اگر اقدامات عاجل صورت نگیرد ولسوالی سقوط خواهد کرد، اما مسئولان در ارزگان در این مورد چیزی نگفتند. وزارت دفاع افغانستان میگوید جنگ در این ولسوالی جریان دارد و سعی می شود شورشیان رانده شوند. محمد رادمنش سخنگوی وزارت دفاع به رادیو آزادی گفت که حملات هوایی و زمینی نیروهای دولتی جریان دارد. شورشیان طالب درباره انکشافات اخیر هنوز به رسانه‌ها جزئیات ندادند، ولی روز گذشته گفته بودند که بخش های زیاد ولسوالی را تصرف کردند. مقامات محلی غزنی میگویند شورشان شب گذشته به چندین ولسوالی این ولایت حمله کردند که در نتیجه 35 سرباز و 56 تن از مهاجمان کشته شدند. محمد عارف نوری سخنگوی والی غزنی راجع به وضعیت امروز به رادیو آزادی چنین گفت: با قماندانی امنیه ولسوالی جغتو، با کمربندهای امنیتی ولسوالی زنخان، با ولسوالی گیلان و ولسوالی اندر حمله کردند که برخی این حملات عقب زده شده و در برخی ولسوالی های دیگر درگیری های پراگنده جریان دارد. آقای نوری می افزاید که ارقام تلفات شاید افزایش یابد. صدر اعظم جرمنی می گوید لغو توافق اتمی ایران و قدرت‌های جهان یک اشتباه خواهد بود. انگلا مرکل امروز افزود که خارج شدن آمریکا از این توافق یکی از خبرهای نگران کننده اخیر بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا علی‌رغم اصرار قدرت‌های جهان بر باقی ماندن در این توافق، هفته گذشته خارج شدن واشنگتن از توافق اتمی با ایران را اعلان کرد. کوریای شمالی مذاکرات خود با کوریای جنوبی را که قرار بود امروز انجام شود به علت تمرینات نظامی مشترک آمریکا و کوریای جنوبی به حالت تعلیق درآورد. آژانس خبررسانی دولتی کوریای شمالی این تمرینات را یک عمل تحریک‌آمیز و مخالف انکشافات مثبت فضای سیاسی در شبه جزیره کوریا عنوان کرد. و رئیس جمهور روسیه یک فرمان برای نوسازی تشکیلات حکومت امضا کرد. این فرمان بعد از ملاقات دیروز پوتین با صدر اعظم دمیتری مدودیف صادر شد. در سندی که در وبسایت کرملین نشر شده آمده است که وزارت آموزش و علوم به دو بخش تقسیم خواهد شد. پایان اخبار.
پنج و شش دقیقه اثر به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی استید. آنچه را در ادامه میشنوید. قمندان امنی فرا از داشتن ایران در ناامنی های ولایت فرا را ادعا می کند.
ایران در فرا طالبان مکمل تمویلوی تجهیزوی ایران مستقیمن مداخله کی او در فرا پنامنی که دوی دیری گچی دی پرتی.
مقام ها در فرا می گویند طالبان با تحمل تلفات سنگین از شهر رانده شدند. در این حال مردم محل می گوید درگیری در آنجا خسارات انگفت مالی به جا مانده است.
زندگی از من عبین رفته خراب شده.
آخود ما دیشه مهاجش دی رفته به در شکور رفته. یه بوشک خودم رفم راکت خودم دیگان ما خراب شده.
تازه ترین جزئیات در مورد وضع امنیتی غزنی را نیز با شما شریک خواهیم ساخت. چهار ولسوالی غزنی شاهد عملات طالبان مسلح شدند. گزارش های دیگر هم داریم و در مسائل بین المللی میشنوید که بوسنیا تلاش دارد چیگونه با هزاران مهاجری که در راه سفر به کشورهای اروپایی به این مملکت می روند برخورد کند. در نیمه دوم این ساعت برنامه های افتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
بسکشی خودتون بوده سابقه از بسکشی از حسب و از بس کار می گرفتن، حال از حسب و از گوسله کار می گرن.
از شما دعوت می کنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام، عصرتان بخیر. فرشته نگاست و همکارم طاهر روشان در بخش تکنیک مرام کاری میکنم. مقام ها در فرا میگویند طالبان مسلح با تحمل تلفات سنگین از فرا بیرون رانده شدند. طالبان مسلح ناوقت دوشنبه بالای مرکز فرا حمله کردند. طالبان مسلح چگونه توانستند شهر فرا را هدف قرار دهند و از کجا اکمال شدند؟ سوال است که قمندان امنی فرا در پاسخ آن امروز به رسانه ها ادعا کرد که ایران با طالبان مسلح در این ولایت کمک می کند. فضل احمد شیرزاد در یک نشست خبری گفت ایران مستقیما در ناامنی های فرا دست دارد، اما طالبان مسلح کار میکنند که گویا ایران یا کدام کشور دیگر با آنها همکاری میکند. نورالله شایان گزارش را در این مورد پیشکش میکند.
پس از حمله گروهی طالبان مسلح بالای ولایت فرا، اکنون فضل احمد شیرزاد قمندان امنی این ولایت میگوید در ناامنی های فرا منافع ایران نهفته است. آقای شیرزاد روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت ایران طالبان را در این ولایت تمویل و تجهیز می کند.
ایران در فرا طالبان مکمل تمویل می
کند. ایران طالبان در فرا را به گونه کامل تمویل و تجهیز می کند و مستقیما در ناامنی های فرا دست دارد. برای ایران فرا اهمیت زیاد دارد و در ناامن بودن این ولایت منافع زیاد این کشور نهفته است.
آقای شیرزاد گفت طالبان در حمله بالای فرا از سلاح ساخت ایران استفاده کردند که وی آن را ثبوت ادعایش می داند. هرچند قمندان امنی فرا این سلاح باقی مانده از طالبان مسلح را به خبرنگاران نشان نداد، اما مکررن افزود که ایران در ولایت فرا مداخله می کند. این در حال است که طالبان در هفته روان بالای ولایت فرا حملات تهاجمی کرده و یک روز پیش بخش های از این ولایت را تصرف کردند. وزارت دفاع افغانستان میگوید اکنون وضعیت در فرا تحت کنترل نیروهای امنیتی است و طالبان مسلح را به عقب راندند. نگرانی ها از دست داشتن ایران در ناامنی های اخیر فرا در حال مطرح می شود که چند قبل جانباز سفیر ایالات متحده آمریکا در افغانستان گفته بود ایران از طریق سپاه پاسداران با طالبان در افغانستان همکاری می کند. پیش از آن معصوم ستانکزی رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان در صحبت با بی بی سی گفته بود ایران و روسیه به خاطر با طالبان همکاری می کند که به باور آنان این گروه در برابر گروه دولت اسلامی یا داعش می جنگد. هرچند ایران در برابر این ادعای تازه قماندان امنی فرا چیزی نگفته، اما پیش از این بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران ادعاهای مبنی بر همکاری تهران با طالبان مسلح را بی اساس خوانده است. از سوی حمزه بیولا مجاهد سخنگوی گروه طالبان در صحبت با رادیو آزادی این ادعاها را نادرست می داند. شمار از اعضای ولسی جرگه می گویند این که طالبان به تعداد زیاد بالای یک ولایت حمله می کنند بدون شک که همکاری برخی کشورهای همسایه در آن نهفته است. عبدالقادر زازه وطن دوست یک عضو این جرگه چنین گفت:
به طالبان صلاح دادند و مجهز کردند و پلان را ترتیب کردند تا یک ولایت سقوط کند. این بحث عادی نیست، بالکل برخی کشورها همراهشان همکاری دارد.
از سوی هم انتظار خادم کارشناس مسائل سیاسی میگوید ایران برخلاف تمام اصولهای بین المللی و دیپلماتیک میخواهد از راه زور در افغانستان منافعش را تامین کند. به گفته وی برخی مشکلات میان کابل و تهران پیشینه تاریخی دارد، اما به کار است که این اختلافات از راه زور نه بلکه از راه گفتگو حل شود.
شنیدید که فضل احمد شیرزاد قماندان امنی فرا امروز ادعا کرده که ایران در ناامنی های ولایت فرا دست دارد. در رابطه به این ادعای قماندان امنی فرا سران حکومت افغانستان تا کنون رسما چیزی نگفتن. مقام ها در ولایت فرا میگویند با آنکه عملات گروهی طالبان مسلح بر شهر فرا خاتمه یافته، اما عملیات تصفیوی نیروهای افغان در این ولایت ادامه دارد. مسئولان امنیتی فراز وارد شدن تلفات سنگین به جنگجویان این گروه در عملیات نیروهای افغان خبر دادند. باشنده های فرا میگویند در درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان مسلح خسارات انگفت مالی به آنها رسیده. احمد شاه فطرت خبرنگار رادیو آزادی به بازار شهر فرا رفته و با مردم صحبت کرده که در این گزارش میشنوید.
اینجا دقیقا نقطه است که دیروز گذشته مخالفان مسلح دولت حضور داشتند. بعد از نبردهای سنگین اینجا در شهر فرا فعلا نفسی راحت میکشد. در این محل تعداد زیاد از باشندگان ولایت فرا به چشم میخورد که دوباره به کار بار خود آغاز کردند. با یک تن از باشندگان فرا در این محل صحبت داشتم. او از وضع امروزی شهر فرا راضی به نظر میرسد.
وضعیت خوب است، هم دل دیر شو وضعیت بس پرون چی وونو که دغونن وضعیت دیر سم ده بس لار طالبان خپل پر مخلار بس حکومت بس خپل منطقه کشکون لري دلیه نو بس کم مشکل نسته وزم داله.
در فاصله 200 متری این مکان که روبروی قمان امنی فراست لیسه زرعت موقع دارد که روز گذشته ده ها تن طالبان مسلحان حضور داشتند. طوری که به چشم میخورد این مکان بر اثر شلیک گلوله تخریب گرده و همچنان عده از کتاب ها و اسناد مکان درسی نیز سوختانده شده است. یک از مسئولان این لیسه در حالی که بغض و اشک در گلو دارد از باتش کشیدن مکان درسی اش سخت نگران است.
ما فعلا انستیتوت زراعت و اینجا کل طالبان آماده بود، تقریبا 20 نفر 15 نفر میشد که آماده بود اینجا کلگی شوبامر امیرت ما لوازم تدریسی ما کتابخانه ما هم وسایل از بخش لیلی ما سوختانده شده، امیرت ما سوختانده شده و مدیریت ما کلا خراب شده و صنف ما هم میگه تخریب شده.
اما حمله مخالفان مسلح دولت بر شهر فرا بر علاوه تخریب دادن بخش‌های لیسه زرد به ساعات دیگر شهر فرا نیز خساراتی وارد نموده است. برخی از باشندگان ولایت فرا میگویند که در درگیری گذشته خسارات مالی زیادی بر آنها وارد شده است و دولت باید به آنها کمک نماید.
دکاندارو انا مسجد سکبر خورده او نونوای مرمی خورده و راکت خورده او دکان راکت خورده خیلی تا اونها به مردم رسیده.
اما فرید احمد نونوای از من ابین رفت خراب شده. مشکلات بسیار دیدیم، ضربه آسیات اینا زیاد دیدیم.
آخود ما دیشه مهاجشتی رفتی به دست شکور رفتی یه موشک خودم رفتم راکت خودم دیگان ما خراب شدن، خسارت به ما خیلی رسا بگو دیگان دیگه ما خراب شدن رو تمام لنا ما کد شدن خیلی ما خسارت من شدن.
ما مقامات امنیتی ولایت فرا در کنفرانس مطبوعاتی ادعای طرفدار سنگینی به مخالفان مسئله دولت نموده است. فضل احمد شیرزاد قمندان امنیت فرا در صحبت با رسانه‌ها گفت در این نبرد بیش از 200 تن از مخالفان مسئله دولت کشته شده است و اکثر ساعات نیز از وجود این گروه پاکسازی گردیده است. به گفته او در این نبرد بیش از 20 تن از نیروهای امنیتی نیز کشته شدند.
تردیدمون پوری وسلوال طالبان تا تقریبا تر 200 نفر وسلوال وجل سیدی دوی تردیرش دیر وسایل تخریب سوی دی پا دی عملیاتو که زمور سره دا افغان همنیتی دواکونو هوایی چورلوکو و امدارنگا دا حمایت قاطی هوایی دواکونو برخ درلوده.
قمندان امنیه فرا همچنین از مداخله برخ کشورهای همسایه در جنگ دیروز نیز خبر میدهد. در همین حال قاری یوسف احمدی که خود را سخنگوی طالبان مسلح میخواند در صحبت با رسانه‌ها گفته که در این درگیری بیش از 60 تن از نیروهای دولتی را کشته است، اما مقامات امنیتی این ادعا را نمیپذیرد. قابل یادآوری است که حمله گسترده مخالفان مسلح دولت روز گذشته به شهر فرا چندین استقامت صورت گرفت و این گروه وارد شهر فرا نیز شده بود، اما نتوانست که وارد ساختمانهای مهم دولتی شوند. اگرچه وضعیت امنیتی فرا را به بهبود میرود، اما دیده شود که در مدت برای امنیت فرا چی تدابیری از سوی مقامات امنیتی صورت میگیرد.
گزارش بود از خبرنگار رادیو آزادی در ولایت فرا. طالبان مسلح ناوقت روز دوشنبه عملیات وسیع را بر شهر فرا آغاز کردند که درگیری ها میان قوای امنیتی افغان و طالبان مسلح تا ناوقت دیروز ادامه داشت. برای مقابله با طالبان مسلح دیروز نیروهای خاص از قندار و هرات به فرا اعزام شدند و تیاره های جنگی ماموریت حمایت قاطع نیز در مقابله با طالبان سهیم شده و مواضع طالبان را بمباران کرد. به گفته مقامات افغان وضعیت در ولایت فرا دوباره به حالت عادی در آمده، ولی سوال‌های مطرح میشه که طالبان چگونه توانستند چنین عملی وسیع بر مرکز ولایت فرا انجام دهند و اعضای گروه بعد از عملاتشان به کجا رفتند؟ همین سوال‌ها را همکارم زرغونه منگل با گل احمد اعظمی نماینده مردم فرا در مشران جرگه افغانستان مطرح کرده.
فشار در ولایت هلمند که ولایت همجوار ماست از طرف قوای ائتلاف سر طالبان زیاد شد، منطقه رو ترک کردن، کوچ کردن به استقامت فرا و همچنین در همجوار ما ولسوالی شندند است که قرارگاه ثابت مخالفین حکومت افغانستان اونجا است. اونجا اونا همه تدابیر خود داره. یک جایی با طالبانی که در فرا حمله کردن سر شهر فرا از دو استقامت، از استقامت شارای فرا فراروز که مقریه ریگیست متصل است به ریاست امنیت دیگی و از استقامت ولسوالی پشت رود که امون باغ پل است به شهر داخل شدن. از پری شب ساعت 2 شب اینا تحرکات داشتن، بعضی مناطق گرفتن. تا دیشب هم حملات از وای ادامه داشت، سری محبت حمله کردن، سری قمندانی امنی حمله کردن. تا نیمه شب اطلاعاتی که من پیشتر برای قمندان امنی فرا صحبت کردم، دیگه جنگ که در فرا جنگ اقتصادی، جنگ استخبارات منطقه است، پروژه تاپی از فرا میگذره، چابهار است، ایمار بند بخشابات است، ایمار بند سلماس، اینا علتهای عمدی تشدید و ادامه از جنگ است که هر روز از مردم ما قربانی میگیره.
آقای اعظمی، شما از استخبارات، البته از جنگ استخباراتی یاد کردین. هدف شما استخبارات کدام کشورهاست؟ مخصوصا در قضیه فرا استخبارات کدام کشور خاص دخیل بوده؟
شما بهتر معلوم است که امیار در افغانستان جنگ منطقوی است. حتی با عقیده ما جنگ جهانی در این جهت. ما همیشه گفتم که افغانستان باید نقطه تقابل بین قدرت‌های منطقوی و ابرقدرت‌ها باشه. با وقتی از اینکه یک بودش بودی داخلی خود داره. جنگ ایران و امریکا است. جنگ ایران و عرب است. جنگ هند و پاکستان است. و همچنین جنگ روسیه و امریکا است. و شما بهتر معلوم است که موضوع داعش طالبه یا مطرح میکنن. برای مردم افغانستان تروریسم است به هر نامی که باشه. بنان همین جنگی که ادامه داره دخالت همین کشورها مستقیما کشورهای همسایه ما به سهیم هستند.
آقای اعظمی، بر اساس گزارش ها شمار زیادی از طالبان دیروز از محل جنگ البته بعد شکست فرار کردن. شما حتما در تماس با مردم محل هستین، چی فکر میکنین؟ بر شما چی گفته میشه که طالبان بعد از حملات و بعد از درگیری های دیروز کجا فرار کردن؟
به شما بهتر معلوم است که فرا 10 ولسوالی داره. 5 ولسوالیش خب اونجا حکومتداری اصلا وجود نداره، فقط مثل یک قرارگاه پوسته واری، پوسته امنیتی واری که در اونجا فقط قمندان امنیت، قمندان اردوی ملی و مدیر امنیتش است. جمعی ولسوال، می قاضی داره، می سارنوال داره، می دیگه مامورین و کارمندان داره که کلش در مرکز شهر فرا خدمتی هستن و اونا در یک کیلومتری خودم به حاکمیت نداره. مثلا ولسوالی بکوا، ولسوالی گلستان، پشترود، خاک سفید و بالا بلوک و این ولسوالی ها وصل است با خود شهر فرا، مرز مشترک داره. اینا پس رفتن به اون معنات سابقه خود. البته نیمه شب گذشته تا نیمه شب گذشته حتی تا صبح امروز اینا به این معنات بودن، چون شب سر زندان حمله کردن، سر کماندانی امنیه حمله کردن که خواستن یک دستاورد داشته باشن زندانی های خود رها بسازن. بنان اینا به اون معنات رفتن، اونا معنات امن است برشان، خود شمدن برشان محل امن است و به این معنات سابقه خود جا بشه.
گل احمد عظمی نماینده مردم فرا در مشران جرگه افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. گزارش ها از درگیری های شدید در ولایت غزنی نیز خبر دادن. یک عضو شورای ولایتی غزنی از کشته شدن بیش از 20 مامور پلیس در 4 ولسوالی ای ولایت نیز خبر داد. به خاطر گرفتن جزئیات تازه امی موضوع، همکارم جعفر احمدی با محمد رادمنش سخنگوی وزارت دفاع افغانستان مصاحبه تلفنی را انجام داده.
ما همی امروز 13 عملیات را در افغانستان در محلاتی که تهدیدات متوجه مردم افغانستان است مصروف فعالیت های محاربوی هستیم که از جمله در ولایت غزنی. فعلا در ولایت غزنی قطعات ما در اونجا مصروف عملیات هستند که البته در ولسوالی های مثل اندر، زنخان، گیلان و همچنان در ولسوالی جغتو که در اینجا تعداد زیادی از گروپ های دشت افغانی در مقابل با نیروهای دفاعی افغانستان قرار داشتند و فعلا نیروهای دفاعی با آنچه که ظرفیت داشتند در برابر زوها استعمال کردند و به استعمال این ظرفیت ها گروپ های دشت افغان در اونجا به شکست مواجه شدند و فعلا هم درگیری ها کماکان ادامه داره.
ذبیح الله مجاهد که خودش را سخنگوی طالبان معرفی میکنه ادعا کرده که ولسوالی گیلان را تحت تصرف خود درآوردند. تایید میکنین؟
فعلا در اونجا جنگ ادامه داره، ولی که اونها ادعا میکنن ادعای زوا همیشه مثل دگه ادعاها فقط تبلیغاتی است.
همین حالا در چند ولایت دیگه درگیری ادامه داره، اگر نام بگیرین از این ولایت ها؟
همین حالا در ولایت های مثل کندوز، فاریاب، جوزجان، غور، بادغیس، فرا، هلمند، اورزگان، غزنی و ننگرهار فعالیت های محاربوی ما ادامه داره. لله الحمد در ولایت فرا، خصوصا در شهر فرا که به طور همه جانبه گروه های تروریستی در اونجا و شکست مواجه ساختند، ولایت فرا تحت قیمومیت نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان است.
بله جناب رادمنش، انتقادی که از طرف منتقدین مطرح میشه این است که به دنبال فرار شورشیان از شهر فرا، چرا حکومت افغانستان به خصوص نیروهای اردوی ملی دنبال اینا در پناهگاه‌هایشان نمیرن و اونا را سرکوب نمیکنن تا از تکرار همچو حوادث مانند سه شنبه جلوگیری شود؟ چی کردین شما به منظور سرکوب این شورشیان در پناهگاه‌هایشان؟
نیروهای دفاعی و امنیتی طی شب گذشته با فعالیت‌های بسیار قوی محاربوی به اضافه 300 نفرشان را از بین بردن و به همین تعداد زخمی و تعداد زیاد سلاح و وسایل و مهمات از یا هم از بین رفته. اینها با لباس‌های گوناگون می‌خواستند که از شهر فرا برایند.
صحبت‌های از قماندان عمی فرا را داریم، گفته که ایران کوش میکنه جنگ را در فرا دامن بزنه و مستقیما طالبان را تقویت و تجهیز میکنه. موافق هستین شما؟
ما شواهد عینی که ما یافته باشیم بسیار زود است و تا فعلا به دست نداریم.
جنرال محمد رادمنش سخنگوی وزارت دفاع افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
کوریای شمالی گفتگوها با کوریای جنوبی را به حال تعلیق درآورده است. کوریای شمالی در این حال هشدار داده که ملاقات تاریخی میان رهبر کوریای شمالی و رئیس جمهور آمریکا را نیز لغو خواهد کرد. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
کوریای شمالی با دنبال تمرینات مشترک نظامی آمریکا و کوریای جنوبی گفتگوها میان دو کوریا را به حال تعلیق درآورده است. قرار بود این گفتگوها امروز انجام شوند که CNA خبرگزاری دولتی کوریای شمالی این تمرینات را یک اقدام تحریک‌آمیز در شبه جزیره کوریا توصیف کرده است. این خبرگزاری همچنان در این مورد که آیا ملاقات تاریخی میان کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا طبق پلان در 12 ماه جون صورت خواهد گرفت یا نه ابراز شک و تردید کرده است. چند ساعت بعد از این کیم کی گوان معاون اول وزارت خارجه کوریای شمالی گفت با مذاکره که در آن صرف به طور یک جانبه از کوریای شمالی تقاضا شود که از برنامه هسته‌ایش دست بردارد علاقمندی ندارند. رئیس جمهور ترامپ اخیراً در توییتر نوشته بود که دیدار میان او و رهبر کوریای شمالی در 12 ماه جون در سنگاپور انجام خواهد شد. وزارت خارجه آمریکا گفته است که با گرفتن آمادگی برای این ملاقات ادامه می‌دهد. این وزارت گفته است که واشنگتن در مورد تغییر در موضع پیونگ یانگ اطلاعی دریافت نکرده است. تمرینات مشترک نظامی آمریکا و کوریای جنوبی روز جمعه آغاز شد و در آن حدود 100 طیاره جنگی به شمول بم افغان‌های B-52 و جنگنده‌های F-15K اشتراک کردند. ایالات متحده آمریکا و کوریای جنوبی میگویند این تمرینات اهداف دفاعی دارد. وزارت دفاع کوریای جنوبی گفته است که این تمرینات نظامی طبق پلان به پیش برده خواهد شد.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم کارکرای رادیو آزادی. بعد از سلام ما سید نعمت و مقره خواستار و لسوالی گسپندی ملاد سریپول همیجا به نام اربکی ها فینال یک دو انتشاف هست یک سن دیگر انتخابات پیش روی اومده. این همی فقط این همی اربکی ها مردم هم مجبور کده رای سکی از انتشاف منا به نفع خودش کار بگیره، هم از مثلا همی انتخابات پارلمانی و اینها هم همی تو بزور و شورای ولایتی اینها را میخواه که این همی تو بزور به خواسته خودشان یا به خواسته مسئولینی که در منطقه هست اینا رای بگیره. این همی تو مردم به تنگ شده، مردم به عذاب شده، همی مردم چی رقم زندگی کنه؟ امیر از مسئولین مثلا پارلمان است، جمهور است، اگر مثلا وزارت عدلیه لیسرندوالی است، به هر کسی همین را گوش برسانی که همین مردم را جلو شبیره که مردم زندگی که بتانه. یه خدا حافظ.
بله سلام علیکم، سلام محبت به شما هم همکارای شنانده را دیستان سرایه ساده تصمه جلوی طلاب را نزداری طلابه بسیار طلابه تصمه لنده دیستی طلابه ما جکمت میخواییم حتی زیتر ازالی ما را دیستی نه شکر زینا بیرین کنه دول جالی طلابه سک بسیار مشکل زیاده نه دوازر هرت مانده نه روغن مانده نه پیلوی سینا مانده هم اگه خانه های کن دیگه شده لطفاً مهربانی کرده برای مرزه بسی مسئولین مرکزی ولایت بالان برسند.
السلام علیکم و رحمت الله. نام ما محبوب الله، ای ولایت بدخشان گم میزنیم. شهدای ملولین بدخشان، رئیس ملولین معاشای ما را نمیدن. ما هر وقت میریم چند دفعه ما برادر یادداری شکایت کردیم، شکایت ما را چرا گوش نمیگیره کسی؟ میریم ما را سیاست نمیکنن، معاشمون را به تیم نمیدن. یک روز بعد بیا، دو روز بعد بیا، چرا تیم میکنن؟ این ظالمای الان نمیدرسن اینا را، اگر رشوت بدی کار زود میکنن، رشوت ندی سیاست میکنن، اتاق میکشن. شکریه.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام های شما، پیام هایی را که در تلفن های پیامگیر رادیو آزادی ثبت می کنین، حتما در لابلای برنامه های رادیو آزادی نشر می شوند. تا دقایق دیگر پیام هایی را که شما به شماره 818 فرستاده اید نیز به خانش خواهیم گرفت. 5:30 عصر به وقت کابل شد فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با سلطان محمد سرور.
نماینده خاص ملل متحد به مناسبت ماه مبارک رمضان خواستار توقف جنگ در افغانستان شده است. بعد از جنگ دیروز وضعیت شهر فرا امروز آرام گزارش شده و مردم دوباره با کاروبار خود برگشتند. وزارت دفاع افغانستان میپذیرد که جنگ در اطراف ولسوالی خاص ارزگان جریان دارد، ولی میگوید که نیروهای دولتی سعی میکنند شورشان را دور رانند. مقامات محلی غزنی میگویند شورشان شب گذشته به چندین ولسوالی این ولایت حمله کردند که در نتیجه به طرفین تلفات وارد شده است. صدر اعظم جرمنی میگوید لغو توافق اتمی ایران و قدرت‌های جهان یک اشتباه خواهد بود. انگلا مرکل امروز افزود که خارج شدن آمریکا از این توافق یکی از خبرهای نگران کننده اخیر بود. و کره شمالی مذاکرات خود با کره جنوبی را که قرار بود امروز انجام شود به علت تمرینات نظامی مشترک آمریکا و کره جنوبی به حالت تعلیق درآورد.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. در این بخش برنامه چند خبر ورزشی را مرضی احمدزی پیشکش می کند.
تیم فوتسال استقلال قهرمان تورنمنت مقدماتی لیگ برتر فوتسال بانوان افغانستان شد. شفیع شاداب مسئول بخش نشرات فدراسیون فوتبال امروز به رادیو آزادی گفت که در دیدار نهایی تیم استقلال 5-2 تیم توانا را شکست داد و عنوان قهرمانی این تورنمنت را از آن خود کرد. همچنان در بازی رده بندی تیم آینده سازان موفق شد 5-0 تیم کابل کلاب را شکست دهد. مونا امینی از تیم استقلال لقب بهترین بازیکن این رقابت ها را گرفت. رقابت های راهیابی به لیگ برتر فوتسال بانوان افغانستان که از 15 سور در کابل آغاز شده بود ناوقت روز گذشته به پایان رسید. تا دو روز دیگر تیم ملی تکواندو جهت اشتراک در مسابقات قهرمانی آسیا عازم ویتنام می‌گردد. بشیر ترکی مربی تیم ملی تکواندو امروز به رادیو آزادی گفت که در این مسابقات 4 ورزشکار تیم ملی تکواندو و 2 ورزشکار از تیم پارا تکواندو کشور اشتراک می‌ورزند. آقای ترکی گفت که مسابقات قهرمانی آسیا با اشتراک ورزشکاران کشورهای آسیایی به تاریخ 25 می سال روان میلادی آغاز می‌گردد و حدود 3 روز دوام می‌کند. قرار است که مسابقات پارا تکواندو هم به تاریخ 23 می سال روان میلادی برگزار شود. و در ادامه مسابقات لیگ برتر کرکت در هند قرار است ناوقت امروز تیم های ممبئی ایندین و پنجاب با هم به میدان بروند. در بازی دیشب تیم کلکتا با تفاوت 6 ویکت تیم راجستان را مغلوب کرد. قرعه بازی را تیم کلکتا برنده شد و بولینگ را آغاز کرد. تیم راجستان در این بازی 142 دوش را برای تیم کلکتا هدف تعیین کرد و تیم کلکتا در اوور 18 این هدف را به دست آورد و برنده بازی شد.
رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. پیش از اینکه پیام‌های شما را به خانش بگیرم، ایره میشنوید که بوسنیا تلاش دارد چگونه با هزاران مهاجری که در راه سفر به کشورهای اروپایی غربی به این مملکت می‌روند برخورد کند. مقامات بوسنیا و گروه‌های خیریه به این باور هستند که این مشکل می‌تواند به یک بحران تبدیل شود. جزئیات را از سید سمی عباس می‌شنوید.
در حدود 4000 مهاجر سوریه، عراق، ترکیه، الجزایر و افغانستان در سال جاری تا حال به خاک بوسنیا داخل شدند. در حالی که به گفته گروه های کمک رسانی این تعداد در سال 2017 مجموعاً به 755 نفر می رسید. اکثریت این مهاجرین می خواهند از این طریق به کشور کره ایشا که عضو اتحادیه اروپا است داخل شوند و از آنجا به اروپای غربی بروند. اما در حدود 1500 نفر آنها نتوانستند به کشورهای اروپای غربی برسند و در این کشور ماندند. حکومت بوسنیا و هرسگوینا توانایی تهیه وسایل و سرپناه را به این افراد ندارد. زیرا یک مرکز مهاجرین در سراییوو وجود دارد که 200 جای خواب دارد و به گفته وزیر امنیت بوسنیا روزانه بین 80 تا 150 مهاجر نو به اینجا می رسند. سازمان بین المللی مهاجرت می گوید انتظار دارد که رسیدن 350 تا 400 مهاجر نو در هر هفته به بوسنیا ادامه پیدا کند. ده ها نفر در پارک مرکزی سراییوو در هوای آزاد به سر می برند و یا با خیمه های کوچک روزگار خود را سپری می کنند. باشندگان سراییوو با آوردن خوراک و لباس به این افراد کمک می کنند. کمیسار حقوق بشر شورای اروپا دنیا میاتوویچ در یک نامه به مقامات بوسنیا در 15 ماه می در مورد عدم فعالیت منظم برای حل این مشکل شکایت کرده است. و نوشته است در این مورد که بسیار خانواده ها و اطفالشان در جاده ها می خوابند و دسترسی منظم به مواد خوراکی ندارند نگران است و این حالت نمی تواند چنین دوام کند. یک مقام بشری دیگر در سازمان بین المللی مهاجرین گفته است به هر اندازه ای که این وضعیت دوامدارتر شود به همان اندازه خطر بحران بشری در اینجا بیشتر می شود. بیش از 1 میلیون مهاجر در سال 2015 از طریق بالکان به اروپا رفتند. البته این قبل از آن بود که اکثریت کشورهای بالکان سرحدات خود را برای مهاجرین بسته کنند. در سال جاری تعداد زیاد مهاجرین با گذشتن از بحیره ایگه از ترکیه به یونان وارد اروپا می شوند. مهاجرینی که سعی نمودند به کوریشا داخل شوند از رفتار پلیس شکایت دارند که پلیس بعضی از آنها را لت و کوب کرده و پول و مال آنها را دزدیده است. در یک کمپ در شمال غرب بوسنیا 200 تا 250 نفر از جمله اطفال و زنان زندگی دارند که اتاق نان آنها کلکین ندارد و هر طرف دیوارهای کانکریتی است. اما آنها میگویند که در مقایسه با سراییوو که مهاجرین در سر سرک میخوابند وضعیت در اینجا بهتر است.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
گلاقا از بغلان نوشته است حکومت و مخالفین موصلی دولت باید به خاطر ماه رمضان جنگ نکنند. متین ایثار نوشته نبود یک مدیریت خوب عامل ناامنی ها در افغانستان است. آجی شمس الحق از هلمند پیام فرستاده و نوشته از طالبان مسلم می خواهم که به لحاظ خدا به خاطر آمدن ماه مبارک رمضان دست از جنگ بکشند. و عبدالواحد مدقق از لوگر نوشته همین اکنون باران شدید در لوگر می بارد و در چندین منطقه سیلاب جاری شده. تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوین و پیام میفرستین. پیام هایتون در لابلای برنامه های رادیو آزادی نشر میشوند. فرشته نگاستم و جهان سپاس از همراهیتون. اکنون برنامه های هفتوار در امتداد لحظه ها و حقوق بشری و اساسی آماده نشر. از نخست برنامه حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز، خوش آمدید به این برنامه حقوق اساسی و بشری. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از طریق رادیو آزادی نشر می شود. خب شنونده های عزیز، قسمی که شما هم می دانید چندی قبل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گزارش را در مورد مراکز سلب آزادی و محابس مرکز و ولایات نشر کرده است که بحث امروزی ما هم در مورد این گزارش است و به همین منظور ما هم خانم حنیفه گیروال معاون بخش امبودزمن یا نظارت از عملکرد نیروهای امنیتی را به استودیوی رادیو آزادی دعوت کردیم. خب در قدم اول خانم گیروال شما را به برنامه خوش آمدید.
تشکر شمیلا جان، من هم به نوبه خود سلامای خود را به تمامی شنوندگان رادیو آزادی تقدیم میکنم.
تشکر. خب کمیسیون مستقل حقوق بشر یک گزارش را از مراکز سلب آزادی و محابس افغانستان نشر کرده. میشه کمی توضیح داشته باشیم از شما در این باره؟
باید بگویم که دفتر صحوی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که 7 ولایت مرکز افغانستان که کابل، پروان، کاپیسا، پنچیر، لوگر، غزنی و وردگ را تحت پوشش خود داره، به صورت دوامدار و مستمر از این محلات سلب آزادی نظارت به عمل میاره و در جریان نظارت های خود با شاکیان که از موارد نقض حقوق بشریشان شکایت داشته باشند به صورت انفرادی مصاحبه نموده شکایت از اونها را ثبت، مستندسازی و پیگیری می نماید.
بله،
در بخاطر از این که میگیم که یکی از مراکز عمده قابل توجه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان محلات سلب آزادی است که باید به صورت مستمر و دوامدار از این محلات نظارت به عمل بیاید. به این خاطر که محلات سلب آزادی از اماکن در معرض خطر نقض حقوق بشر می باشند. چون نقص های فاحش حقوق بشر از قبیل شکنجه و همچنان سلب حق آزادی افراد و یا هم بازداشت ها و تعقیب های خودسرانه در این محلات بیشتر از هر جای دیگر قابل ملاحظه می باشد. و از اینکه میگیم زندانیان از جمله گروه های آسیب پذیر می باشند، زیرا بر علاوه از اینکه آنها از حق آزادی خود به سبب جرم که انجام دادن محروم می گردند، متاسفانه باید بگیم که از بسیاری حقوق دیگر خیش هم در محلات سلب آزادی محروم می شوند. چون ما میگیم که زندان محل اصلاح و تربیت افراد است، بنان باید ما کوشش کنیم که زندان های ما با حداقل معیارهای ملی و یا هم بین المللی برابر باشد، تا اینکه افراد را که در اونجا می روند زمینه اصلاح و تربیت آنها مساعد باشد در اونجا، و دوباره زمان که آنها رها می شوند خطر تهدیدشان دوباره به جامعه وجود نداشته باشد، بلکه جامعه در مقابل از اونها بعد از اینکه آنها رها می شوند باید مسئول شده باشد دیگه.
بله،
در نظارت هایی را که ما در این محلات سلب آزادی انجام دادیم، آمار را که ما به دست آوردیم باش ما شرک می سازیم، یعنی آمار زندانی هایی که در اونجا وجود داشته است، به صورت کل در زندان های محلات سلب آزادی تحت پوشش دفتر ساحوی کابل 13448 نفر در محابس و مراکز اصلاح و تربیت اطفال عملا وجود دارند، که از جمله 13172 محبوس، 13007 نفر آن مرد، 167 نفر زن و 274 محجوز قرار دارند. در جریان از این نظارت ها با 921 تن به صورت انفرادی مصاحبه صورت گرفته است، ما 510 مورد شکایت به دست آوردیم، که از این 510 مورد شکایت 329 مورد نقض حقوق بشری ثابت شده است که تمامی از اونها را کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مستندسازی و پیگیری نموده. 61 از این مورد دیگه که نقض حقوق بشر ثابت نشده بود، برای شاکیان از اونها مشوری لازم حقوقی ارائه میشه.
خب میشه در این باره بگوین که نحوه تطبیق فرامین عفو در مراکز سلب آزادی چگونه است؟
در طول سال مالی 1396 6 فرمان عفو تخفیف از سوی رئیس جمهور صادر گردیده است، که از جمله این فرمان های عفو تخفیف از طرف یک کمیسیون اجرا میشه و تطبیق میشه، که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز عضو از این کمیسیون میباشه و یک نماینده کمیسیون حقوق بشر همیشه در جلسات کمیسیون تطبیق فرمان عفو تخفیف رئیس جمهور حضور می داشته باشه. که در طول سال مالی 1396 10499 دوسیه در کمیسیون مطالعه و ارزیابی شده است، که از جمله 10499 دوسیه که مطالعه شده است، تعداد 10229 محبوس و محجوز مستفید شدند، یعنی 1086 زندانی عفو گردیده است نظر به تصمیم کمیسیون، همچنان 9143 زندانی تخفیف گرفته است، که از جمله عفو شده ها 13 طفل محجوز از این تخفیف مستفید شدند، 173 زن و 8957 مرد هم از مزایای از این فرمان ها مستفید شدند.
بله، خب میشه بگوین که کدام مشکلات و چالش هایی که در مراکز سلب آزادی مشاهده شده در این گزارش شما نشر کردین؟
اولین مشکلات اساسی که در محابس وجود داره عدم رسیدن به موقع فیصله های محاکم است، یعنی اکثرا در دوسیه های محبوسین فیصله های محاکم وجود نداره و اونها اکثرا شکایت می داشته باشند که ما جاهای دیگر به صورت غیر رسمی خبر میشیم که محکمه در مورد دوسیه ما چنین فیصله کرده است، بلکه به صورت رسمی به موقعش فیصله ها نمیرسه و در دوسیه ها وجود نمی داشته باشند. مشکلات اساسی دیگر محابس نبود تعمیر مناسب است، یعنی اکثریت محابس که در ساحات تحت پوشش دفتر ساوی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان قرار داره دارای تعمیر معیاری نمی باشه، گرچه بعضی از محابس که در این ساحات وجود داره تعمیرهای دولتی می داشته باشن، مثلا محبس لوگر، میدان وردک و کاپیسا که در سالهای آخر تعمیرشان ساخته شده است، و همچنین محبس پلچرخی است که از بسیار قبل تعمیر دولتی داشته ولی او هم در جریان جنگ ها بسیاری از جاهایش بسیار زیاد خراب شده است. اما اکثریت محابس مانند محابس ولایت غزنی، پروان و پنچیر تعمیر مناسب نداره و حتی محابس غزنی و پروان در میان مناطق مسکونی قرار داره که خودش یک نوع تهدید امنیتی را به بار میاره برای کسانی که در اون محلات زندگی میکنن. همچنان از جمله مشکلات اساسی دیگه محابس ازدحام در محابس است، یعنی محابس ما که ساخته شده است برای یک تعداد محدود یا تعداد کم ساخته شده است، اما متاسفانه نظر به کمبود جای و یا هم نظر به مو افزایش جرم اگر بگوییم، محلات را که برای نگهداری محبوسین ساخته شده است بسیار ضیق میباشن. مثلا محبس پلچرخی را اگر ما ببینیم که برای 5-7000 نفر ساخته شده است، ولی طبق آمار که در آخر ما گرفتیم تقریبا 10392 نفر زندانی در آنجا به سر میبرد. کمبود آب آشامیدنی صحی است که اکثریت محابس آب آشامیدنی صحی ندارد و نیز نبود غذای کافی و همچنان نبود ادویه کافی، که حتی ناظرین ما در جریان نظارت های خود دیدن که اکثرا دواهای تاریخ تیر در کلینیک ها و محلات سلب آزادی مورد استفاده قرار میگیره.
خب با بررسی امی مشکلات در مراکز سلب آزادی، کمیسیون مستقل حقوق بشر چی پیشنهاداتی داشته به خاطر حل این مشکلات؟
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همیشه پیشنهادات مشخص خود را در تمامی گزارشات خود به دولت افغانستان ارائه نموده است، که از جمله پیشنهادات مشخص که در این گزارش ارائه کرده است رسیدگی به دوسیه های زندانیان در میاد قانونی صورت بگیرد، چون رسیدگی در میاد قانونی به دوسیه های محبوسین و یا هم محجوزین و یا هم تحت توقیف شده ها از جمله حقوق اساسی شان است، بنابراین باید دولت در این راستا توجه کند، نهادهای عدلی و قضایی ما خصوصا که باید به موقع به دوسیه های افراد رسیدگی صورت بگیرد. در نظارت خانه ها و توقیف خانه ها باید اتاق های جداگانه وجود داشته باشد تا در اونجا مظنونین و متهمین و یا هم محبوسین یا سلب آزادی شده ها به صورت آزادانه بتوانند با ناظرین و همچنان با سرانوالان و وکلای مدافع و یا هم با خانواده خود به صورت جداگانه بتوانند که اونها تماس برقرار کنند. یکی از مشکلات اساسی که من قبلا یادآور نشدم در بخش نظارت خانه ها ما داریم، که نظارت خانه هایی که خصوصا در کابل و یا هم در ولایت وجود داره به صورت رسمی در تشکیل نظارت خانه ندارند، اما اینا به صورت غیر رسمی یک اتاق را دارن پیش خود که از او به خاطر نگهداری همون مظنونین برای مدت 72 ساعت یا 3 شبانه روز که تا زمان که اینا تحقیق خود را تکمیل میکنن اونها را در اونجا نگهداری میکنن، و از اینکه چون این نظارت خانه ها رسما اینا تشکیل ندارن، وزارت برای بهبود از اون نظارت خانه هیچ نوع کمک به اینها نمیکنن و اینا خودشان هم نمیتونن که از اون بودجه شخصی که یا بودجه به خاطر حوزه تخصیص داده شده است به خاطر بهبود از این محلات کار انجام بدن، بنان در یک وضعیت بسیار جد وخیم قرار دارن، مثلا نظارت ها کمکارای ما از اونجا کرده اند، در این اتاق ها حتی تشناب ندارن و مظنونین از اون اتاق هم من حیث تشناب استفاده میکنن و هم من حیث یک اتاق بودو باش، یعنی اون اتاق ها اصلا به هیچ معیار برابر نیستن، بنان باید وزارت داخله در این راستا توجه بیشتر نماید. در قسمت تهیه و تدارک ادویه صحی که باید کوشش شوه ادویه های تاریخ تیر شده از زندان ها جمع آوری شوه و ادویه صحی برای اونها داده شوه، و همچنان باید توجه جدی و اساسی دولت در قبال آباش میدنی و همچنان جای مناسب در این محلات داشته باشه.
خب به امید حل این گونه مشکلات در مراکز سلب آزادی تشکر میکنیم از شما هم.
تشکر شما هم خانم شبیل.
سلامت. خب شنوندای عزیز، این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری، تا برنامه دیگر شما را به الله پاک میسپاریم. وقتتان خوش.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مایی از خودمون سیاد نظمیالی دوام دارد.
اتاق زرنگار که به زر گلکاری شده.
کلنگی تاج کوفته داره، پاپکی داره، 40,000 می خرید نداره.
این سرنده برای ساز و لوگر.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام و شاد باش به سوی شما می آییم. در این برنامه از یک بازی سنتی حرف می زنیم که شامل یکی از رشته های ورزشی نیز می باشد. این بازی بزکشی است. اکنون در مورد تاریخ و نحوه اجرای بزکشی و خصوصیات اسب بزکش معلومات را تقدیم می کنیم. با ما باشید.
بچه جانی
شنونده های عزیز، بزکشی بازی سنتی و ملی در افغانستان است که سابقه طولانی دارد. این بازی در فصلهای خزان و بهار بخصوص در دشتهای شمال و شمال شرق افغانستان برگزار می شود. بزکشی میان مردمان آسیای میانه و افغانستان از جمله ازبک ها، قرغز ها، ترکمن ها، هزاره ها، تاجک ها و پشتون ها انجام می شده است و بعضن هنوز هم انجام می شود. ریشه تاریخی آن مبهم است. گفته می شود تاریخ ایجاد بزکشی به دوران باستان باز می گردد. در افسانه ها آمده است که این ورزش برای اولین بار در حوزه آمودریا انجام می شده است. ترکان آن دیار و دیگر مردم آن منطقه از اسب های آن مناطق به سمت افغانستان کنونی مهاجرت کردند و از اسب به عنوان یک وسیله‌ای که در جنگ ها به کارشان می آمده استفاده می کردند. عارف پیمان مسئول اطلاعات و آگاهی عامه ریاست تربیت بدنی و سپورت کمیته المپیک افغانستان در مورد سابقه بازی بزکشی می گوید.
بزکشی
در اصطلاح به معنی چنگ زدن و کشیدن بز است، که چون ورزش بزکشی یک ورزش عنعنوی، یک ورزش است که در ریشه در تاریخ کهن افغانستان داره. اینا عموما در مناطق شمالی افغانستان در بین ازبک ها، ترکمن ها و مغل ها بازی می شده، که بالاخره در ادوار مختلف تاریخ اینا سینه به سینه و نسل به نسل منس یک ورزش عنعنوی و ورزش محلی کلانای قوم که بودن در مراسم جشن ها، عید ها و از بعضی مراسم دیگه ازو استفاده می کردند و میله های بسیار عنعنوی شان بود.
رسم چنین است که پیش از روز برگزاری بازی بزکشی، گوساله یا هم بز را حلال کرده سر و دست و پاهایش را از زانو و آرنجش قطع می کنند. بز یا گوساله را به میدان بزرگی که در نهایت آن یک بیرق نصب شده است قرار می دهند. به کسی که در این بازی شرکت می کند چاپنداز می گویند. چاپنداز ها بز را از زمین برداشته و بعدن بز را به قطعه مشخصی که دایره حلال نامیده می شود می اندازند تا نمره بگیرند. در روزگار پیشین در این بازی از لاشه بز استفاده می شد، ولی به نسبت کمبود وزن بز از لاشه گوساله استفاده می شود. میرویس هودخیل، آمر فدراسیون بزکشی بلخ که چاپنداز هم است، در مورد اجرای بازی بزکشی معلومات می دهد.
بزکشی خود طور بوده سابقه، اما پدرهای ما و شما، نیاکان ما و شما از بزکشی از اسب و از بز کار می گرفتن. حال از اسب و از گوساله کار می گرن. حال تقریبا یک سال یا دو سال میشه که از این گوساله های مصنوعی هم ما استفاده می کنیم. به خاطر از اینکه ظلم سر حیوانات نشده باشه، ما گوساله های مصنوعی جور کردیم، از گوساله های مصنوعی استفاده می کنیم در بزکشی. بزکشی با دو قسم تقسیم شده، یکی که جمعوار است، دیگه ای که مسابقات جمعوارش به معنای ازی عمومی است. تعداد اسب معلوم نیست، تعداد اسب به این معلوم نیست که اگر 1000 اسب هم باشه بزکشی است، 1000 چاپنداز. و دیگه ای که بزکشی های تیمی هم ما داریم که او از 12 اسب از استفاده میشه. در مسابقات بزکشی خو اگر آدم تو واقعیت بگه، بزکشی خواهال رونق نسبت به سابق رونق زیاد پیدا کرده.
در بازی بزکشی امکان زیاد شکستن دست و پا وجود دارد. بناهن کسانی در این بازی اشتراک دارند که دارای هیکل قوی و جسامت بلند می باشند. همچنان خوراک چاپندازان غذاهای پروتینی است که معمولاً شوربا و لبنیات را استفاده می کنند و لباس چاپنداز و زین اسب وزن و طول شلاق به معیار حفاظتی برابر باشد. خیر محمد، یکی از چاپندازان شهر مزار شریف، از سمبول لباس چاپندازان یاد کرده می گوید.
لباس چاپندازا مخصوص است، کلاه مخصوص داره و لباس مخصوصی که در کشوگیر کنده نشه از او داره. موزه مخصوص است که تا تقریبا زانو است و خود موزه چندین دیگر لباس هایی داره که در وسط موزه، مثلا ما او را دولاخ میگیم، مثلا پایتوا میگیم که در پای پیچانده میشه. دو طرفه موزه یک تخته است که محافظوی است، او در اونجا مانده میشه که رکاب اسب کله اسب میخوره در اونجا، او چاپنداز آگار نکنه. و مربوط هر تیمی که میباشد در پشت لباس تیم اکثرا عکس کله گوسپند میباشه مثلا. ولی در ولایت بلخ رواج نمیسته که چون میله عنعنوی گل سرخ است، گل سرخ سمبول چاپاندازا در مسابقات میباشن. یکی از چاپاندازای قوی پنجه و ماهری او وقت تاش پهلوان میگفتن. تاش پهلوان یک اسب قشقه به نام قشقه سردار حفیظ در تاریخ بزکشی در افغانستان مشهور.
باید گفت اسب‌های بزکش با اسب‌های عادی فرق دارند و ارزش بسیار زیاد می‌داشته باشند. مصارف نگهداشت آن هزینه گزاف می‌طلبد. در شمال افغانستان خانه‌های بزرگ وجود دارند که دارای چندین هزار گوسفند و گاو و بز هستند. این خانه‌ها به منظور رقابت بین همدیگر جوانان قوی را در سنین 14 الی 18 سالگی تحت تمرین چاپندازی قرار می‌دهند. خانه‌ها کوشش می‌نمایند بهترین اسب را داشته باشند. باز هم میرویس هودخیل میگوید افراد پولدار که به اصطلاح مردم قطغن زمین باین اسبهای بزکش دارن.
آره، اسبا از تجارای ملی ما یا بعضی دوستا قماندان صاحبای قبلی که بود، اینا از ازبکستان و از قرغیزستان و از تاجیکستان اسب آوردن. آره، تقریبا اگر بگویم که شاید امون نسل اسب وطن ما در کل افغانستان شاید 100 دانه اسب بزکش باشه از نسل سابقی وطن. در بزکشی خواستن اسب کلان و رسا به کار است و دیگه اسبای رسا باشه، پای دست و پای بسیار کلان داشته باشه، سر بسیار خوب داشته باشه، گردن بسیار رسا داشته باشه، کمر بسیار کوتاه داشته باشه. سابقه که بود همین بایا گله داشتن، مثل که مردم رمه گوسپند داشتن، ای بایای سابق ما گله حسب داشتن. بعد بختانه بگویم که امو مالچرای امو بایا آل غصب شده توسط زورمندای وطن ما، کسی اسب اینجا نگهداری کرده نمیتونه، یک تعداد بسیار کم.
اسب های بزکش را به نام های سمن، تارق، جرن که رنگ سرخ دارد و اسب سفید که آن را قزل میگویند یاد میکنند. صاحبان این نوع اسب ها حاضر نیستند که حتی اسب های خود را با لوکسترین موتر تبادله نمایند و اسب برای اولین بار توسط آریایی ها اهلی ساخته شد که خود نشان دهنده ارزش و اهمیت اسب را بین آریایی ها میرساند. خیر محمد که خودش اسب هم تربیه میکند در مورد ارزش اسب بزکش میگوید:
ما بسیار تربیه می شد، در این چند سال جنگ اخیر این نسل تقریبا از پیش ما گم شد. شخصا خودم از قرقیزستان و قزاقستان رفتیم، اسبای خوب آوردیم که اینجا نسل گیری میکنیم. امیال نسل گیری ماجریان داره و یکی از عنانات مردم ماست. در اون وقت پرسان میکنن که هر کس که در مامار و معامله و آروسی و گپا باشه، پرسان میکنه که اسب داره نداره این نفر. و تربیه اسبم بسیار از خوردی تا ای که از یک سالگی دو سالگی را تربیه میکنن، در 3 سالگی آماده سواری میسازن، در 4 سالگی را زین میکنن، در 5 سالگی دبوسکشی آموخته میکنن، الا 10 سالگی تا 1 لک دلار هم قیمت اسب است.
شما برنامه در امتداد لحظه ها را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 از رادیو آزادی میشنوید.
مقررات ورزش بزکشی طور است که هر تیم دارای 10 نفر می باشند. شلاق زدن به پهلوان چاپنداز ممنوع است. وقت این بازی 1 ساعت و 45 دقیقه می باشد. میدان بزکشی دارای طول 400 و عرض 300 متر می باشد. احمد شاه، یکی از کارمندان فدراسیون بزکشی افغانستان، در مورد مقررات بازی بزکشی می گوید:
میدان ها به دو قسم است. میدان های عنعنوی به سیستم های محلی در ولایت است، همچنان استاندارد هم است که این گپ های مسائل تکنیکی مربوط به فدراسیون محترم بزکشی میشه. مقر فدراسیون بزکشی در مرکز است، در شهر کابل است، یا بیشتر از 20 ولایت نمایندگی فعال دارند در ولایت. که مثلا دو برنامه مسابقات بهاری دارند که اکثرا از میله گل سرخ شروع میشه و بعد از ماه میزان عقرب قوس جدیم 3-4 ماه دیگه اینا مسابقات خزانی میداشته باشن.
باید یادآور شد تعداد بازیکنان و زمان مسابقه در بعضی از بازی های بزکشی قید نشده است. مانند بزکشی که در عروسی ها و ختنه سوری میان مردم سمت شمال مروج است و به نام توده برایی یاد می شود. خیر محمد بزکشی توده برایی را خوبتر معرفی می کند.
عروسی ها مسابقه میشه، هزار قریه و قشلاق هر جای دعوت میشن، بازوها میان در مسابقه. قبلا فیصله میشه که مسابقه ما جرتازی است یا توده برای است. اگر توده برای بود، گسله در وسط میدان قرار میگیره، چیزی که اسب از جمع میشه، هر چاپانداز و اسبی که از وسط همه قدر اسب گسله را گرفته از توده به حساب میبره بیرون، وقتی که بیرون یکه شد میپرته، اینمی توده برای است، او جایزه میگیره. بود
توجه به نکات گفته شده، نمیتوان با قاطعیت گفت که اصطلاح بزکشی از قدیم الایام مروج و مورد استعمال قرار گرفته است. میتوان گفت در زمان امیر حبیب الله خان و قبل از وی اصطلاح بزبازی به بزکشی اطلاق میگردید.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده میتونید. آدرس وبسایت رادیو آزادی www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، مسرت داریم که تا این دم با ما بودید. هرگاه خواستید نظرتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 14-71، کابل، افغانستان. شاد و خرم باشید.
و
وحدت ملی، زامن بقا و پیشرفت هر ملت.